صفحه 61. این نمایش گسترده کینه‌ها و دوستی‌ها و شادی‌های انسانی در چه صحنه لرزانی اجرا می‌شود. آنها که بر گدازه‌ای هنوز نیم گرم چنین در خطر و از همکنون در معرض تهدید ریگ‌های روان آینده و طوفان‌های برفند، این دلبستگی به جاودانگی را از کجا دارند؟ تمدن‌هاشان پوسته نازک زرینی بیش نیست و یک فوران آتشفشان، یک پیشرفت دریا یا یک طوفان شن نابودشان می‌کند. این شهر به ظاهر بر خاکی پر عیار استوار است که پنداری چون خاک بوس عمیق و حاصلخیز است. پانویس: بوس ناحیه‌ای در شمال فرانسه که خاکی حاصلخیز دارد. مترجم. ادامه متن: از یاد می‌برند که زندگی هر جا که باشد تجملی بیش نیست و انسان هیچ جا خاکی عمیق زیر پا ندارد. من در 10 کیلومتری پونتا آرناس مردابی سراغ دارم که این معنی را ثابت می کند. این مرداب میان درختانی کوتاه و خانه هایی پست، محصور و همچون حوضی حقیر در حیات خانه ای روستایی و بیمقدار به وجهی توضیح ناپذیر دستخوش جزر و مد دریاست. این مرداب شب و روز در دل آرامش عمیق روستا میان نیزارها و کودکان سرگرم بازی به تنفس آرام خود ادامه می دهد، اما از قانونهای دیگری پیروی می کند. زیر سطح صاف و صلح آبگینه آن و زیر تنها قایق شکسته گوشه آن نیروی ماه در کار است. جریانهای دریایی در اعماق در زیر این جرم سیاه در کارند. زیر لایه نازک گل و گیاه اطراف برکه تا تنگه ماژلان واکنش‌های شگفتی در کار است. دل این استخر 100 متری بیرون شهری که انسان خود را در امان خانه و بر زمین انسان‌ها استوار می‌پندارد، هماهنگ با نبض دریا می‌تپد. 3. ما ساکنان سیاره‌ای سرگردانیم. این سیاره گهگاه در پرتو وجود هواپیما منشأ خود را به ما می نمایاند. استخری که با ماه مربوط است، پیوندهایی پنهان را آشکار می کند. اما نشانه های دیگری از این پیوند بر من معلوم شده است. در کرانه صحرا میان کاپ ژوبی و سیسنروس بر فراز فلات‌هایی پرواز می کنیم که به شکل تنه مخروطند، و پهناشان از چند صد قدم تا حدود 30 کیلومتر متفاوت است. بلندیشان 300 متر و هم ارتفاعیشان چشمگیر است. اما گذشته از این همترازی، رنگ و جنس خاک و انگاره تندانهای این فلات‌ها یکسان است. همچنان که ستونهای بی سقف معبدی که تنها سر از شن برآورده باشند، هنوز بقایایی از سقفی فرو ریخته را عرضه می دارند، این ستونهای از هم جدا مانده نیز از فلات پهناوری حکایت می کنند که در گذشته آنها را در بر می گرفته است. طی نخستین سالهای برقراری خط کازابلانکا داکار که هواپیماها اعتباری نداشتند، اغلب مجبور می شدیم به سبب خرابی موتور یا به منظور کاوش یا نجات گرفتاران در مناطق یاغیان فروداییم. اما شن فریبکار است. آدم آن را سخت می پندارد، اما در آن فرو می رود و نمکزارهای کهن که به ظاهر صلابت آسفالت دارند و صداشان زیر پا حکایت از سختی می کند، گاه زیر بار چرخ ها فرو می روند و رویه سفید نمک می شکافد و مرداب سیاه گندیده ای نمایان می شود. از این رو هر وقت که وضع اجازه می داد، سطح صاف این فلات‌ها را برای نشستن اجباری انتخاب می کردیم که هرگز دامی زیر خود نهفته نمی داشتند. این اطمینان را مرهون شن مقاومی بودیم که ذراتی گران وزن داشت. توده ای عظیم بود از صدف‌های ریز. این صدف‌ها در سطح فلات هنوز دست نخورده بودند، اما هرچه در طول تندان پایین‌تر می‌رفتی، ریزتر و متراکم‌تر و یک پارچه‌تر می‌شدند، تا جایی که در کهن‌ترین لایه در قاعده فلات به صورت سنگ آهک خالص در می‌آمدند. باری زمان اسارت رن و سر بود. این رفقا به چنگ یاقیان افتاده بودند و من روی یکی از این پناهگاه ها فرود آمده بودم تا پیکی از اعراب مغربی را پیاده کنم و پیش از آن که او را ترک گویم به همراهی او به جستجوی راهی رفتیم تا او از آن پایین رود. اما این تختگاه از همه سو به تندانهایی منتهی می شد که پردوار به صورت چین و شکنهایی قائم در ورطه سرازیر می شدند. با این همه پیش از آن که در جستجوی فرودگاهی دیگر پرواز کنم، اندکی اینجا درنگ کردم. شادی شاید کودکانه ای در دل داشتم که می دیدم جای پایم بر زمینی می ماند که هنوز هیچ جانور یا انسانی آن را نیالوده است. هیچ عربی نتوانسته بود به این دژ استوار حمله کند. هیچ اروپایی هرگز به کاوش این مرزها نیامده بود. من بر شنزاری گام بر می داشتم که به غایت پاک بود. نخستین کسی بودم که این خاک صدف را همچون غبار طلا از یک مشت به مشت دیگر می ریختم. اولین انسانی بودم که این سکوت را به هم می زدم. روی این توده سفید که به کوه یخی قطبی میمانست و هرگز شاخه علفی پدید نیاورده بود، همچون بذری بادآورد نخستین نشان زندگی بودم. دیگر غروب شده بود و ستاره ای می درخشید و من آن را تماشا می کردم. فکر کردم که از صدها هزار سال پیش ستارگان تنها تماشاگران این صحنه سفید بودند. سفره ای پاک بود زیر آسمان صاف و چون در 15-20 متری خود روی این سفره سفید قلوه سنگی سیاه دیدم، قلبم گویی در آستانه کشفی بزرگ فشرده شد. روی توده ای صدف به ضخامت 300 متر قرار یافته بودم. این توده عظیم سراپا همچون برهانی قاطع وجود هر سنگی را ممتنع می نمود. شاید در اعماق بسیار زیر زمین قشرهای سیلکس پیدا می شد که حاصل زیر و رو شدنهای کند کره خاک بود. اما کدام معجزه ممکن بود که یک قطعه از آن را به این سطح نوسال فراز آورده باشد؟ با قلبی تپان یافته خود را برداشتم. قلوه سنگی بود سخت و سیاه به اندازه مشت، به سنگینی فلز و به شکل یک قطره اشک. در سفره ای زیر درخت سیبی گسترده جز سیب نمی افتد و در سفره ای زیر ستارگان پهن شده جز غبار ستاره نمی ریزد. هرگز هیچ شهابی منشأ خود را به این روشنی نشان نداده بود. طبیعی بود که چون سر بلند کردم به فکرم رسید که از این درخت آسمانی لابد میوه های دیگر نیز فرو افتاده است و من آنها را در همان نقطه سقوطشان خواهم یافت، زیرا از صدها هزار سال باز هیچ چیز نبود که آنها را جا به جا کرده باشد، زیرا آنها با هیچ سنگ دیگری مشتبه نمی شدند. بیدرنگ به کاوش رفتم تا صحت فرضیه خود را بیازمایم. فرضیه ام تأیید شد و من یافته های خود را به میزان تقریباً یکی در هکتار جمع کردم. همه به همان شکل گدازه سنگ شده بودند و همه سختی الماس داشتند. روی دستگاه ستاره باران سنج خیالی خود خم شدم و به تماشای این باران کنده آتش نشستم. 4. اما از همه شگفت‌انگیزتر این که بر پشت کوژ زمین میان این پوشش مغناطیسی و آن ستارگان وجدان انسانی بود که می توانست این باران آتش را در خود چنان که در آینه ای بازتاباند. پدید آمدن رؤیا روی توده ای کانی خود معجزه ایست و من خوابی را به خاطر می آورم. یک بار دیگر بر شنزاری عمیق درمانده در انتظار سپیددم بودم. تپه های زرفام دامنه های روشن خود را به ماه عرضه می داشتند و دامنه های تاریکشان تا مرز روشنی بالا می رفتند. روی این کارگاه خلوت سایه و مهتاب، آرامش وقفه کار و نیز سکوت دامی گسترده حاکم بود و من در دل این سکوت به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم، جز آبدان آسمان شب چیزی ندیدم، زیرا برگرده تپه دستها را چلیپا کرده رو به این پهنه پرستاره که به ماهی خانه ای عظیم میمانست به پشت خوابیده بودم. هنوز در نیافته بودم که این ژرفای بیپایان چیست و چون میان خود و لجه سپهر نه ریشه ای می دیدم که به آن چنگ اندازم و نه بامی و نه شاخ درختی روی سر داشتم که به آن در آویزم، همچون آب بازی هنگام پرش خود را در فضا واژگون و در حال سقوط احساس کردم و دچار سرگیجه شدم، اما هیچ نمی افتادم. از پشت سر تا پاشنه پا خود را بر زمین بسته می یافتم. چون تمام سنگینی خود را بر پشت زمین دادم، احساس سبکبالی کردم و نیروی جاذبه در نظرم چون بند عشق توانا آمد. می دیدم که زمین تهیگاه مرا بر پشت دارد و بار تنم را بر دوش می کشد. برم می دارد و در بیکران شب سیر می دهد. دیدم با نیروی شبیه به آن که در خم راه مرا به دیواره عرابه می فشارد، بر پشت سیاره فشرده می شدم. این اتکای شیرین بر زمین، این استواری و ایمنی را بس خوشایند یافتم و عرشه خمیده کشتیم را زیر پیکرم به فراست احساس کردم. به سواری خود بر پشت مرکب زمین به قدری آگاه بودم که اگر ناله سنگهایی را که در ژرفای زمین در کشاکش تلاش جا می افتند و فغان درماندگی کشتی بادبانی یک برشده و خروش گوش خراش زورق طوفان زده را می شنیدم، تعجب نمی کردم. اما در اعماق زمین سکوت ادامه داشت و این سنگینی در شانه های من ظاهر می شد که موزون و مداوم و تا ابد یک نواخت بود. من همچون اجساد محکومانی که با وزنه‌ای به کمر آویخته در ژرفای دریا آرام گرفته اند، در این خانه خود جا خوش کرده بودم. در آن بیابان سرگشته و با خطر درگیر و میان ریگزار و ستارگان اوریان بودم و با این سکوت فزون از حد از قطبهای زندگیم دور مانده بودم و بر سرنوشت خود تأمل می کردم. می دانستم که اگر هواپیمایی پیدایم نکند و اگر فردا به دست اعراب مغربی کشته نشوم، هفته ها و ماه ها باید صبر کنم تا به این قطب ها باز رسم. اینجا سخت بیچیز بودم. موجودی بودم فانی که میان ریگ و ستاره سرگشته مانده و فقط به شیرینی نفس کشیدن دلبسته بود و با این همه خود را غرق در رؤیا یافتم. آنها بی صدا چون آب چشمه به سویم می آمدند و من در آغاز حلاوتی را که مسخرم می کرد در نیافتم. نه آوایی داشت و نه شکلی. فقط احساس حضوری بود. احساس رفاقتی بسیار نزدیک و به نیمه حدس زده. بعد دریافتم و چشمها را بستم و خود را به افسون خاطراتم واسپردم. پارکی بود، جایی از جهان پر از درختان کاج سیاه و زیزوفون و خانه قدیمی که برایم گرامی بود. مهم نبود که دور بود یا نزدیک و در این برهوت که صورتی رویایی بیش نبود، گرمم نمی کرد و پناهم نمی داد. همین بس بود که وجود داشت و خلوت خوابم را با وجود خیش پر می کرد. دیگر کالبدی نبودم در ریگزاری وامانده. خود را توجیه می کردم. کودک این خانه بودم، سرشار از خاطره بوهایش و خونکی دهلیزهایش و گوشم آکنده از آواهایی بود که جانش می بخشیدند. حتی آواز قورباغه‌های استخرش تا اینجا به گوشم می رسید. و من هزار نشانه از این گونه احتیاج داشتم تا خود را باز شناسم، تا دریابم که هرمان این بیابان از نبود چه چیزها پدید می آید، تا برای این سکوت که از هزار سکوت ساخته شده بود و در آن حتی قورباغه‌ها خاموش بودند معنایی پیدا کنم. نه، من دیگر میان ریگزار و ستارگان جای نداشتم. از صحنه‌ای که در آن بودم دیگر جز پیامی سرد به من نمی رسید. حتی منشأ این طعم ابدیت را که گمان کرده بودم از آن است اینک در می یابم. گنجه‌های بزرگ و پروقار خانه را باز می دیدم. از درهای نیمباز آنها ملافه‌های چون برف سفید و روی هم چیده دیده می شدند. درهای آنها روی آذوقه های یخ زده زیر برف باز می شد. پرستار پیر همچون موشی از این گنجه به آن یکی می دوید و ملافه های شسته را بازرسی می کرد و باز می کرد و دوباره تا می کرد و می شمرد و به دیدن کوچکترین نشان کهنگی که جاودانگی خانه را تهدید می کرد بانگ بر می آورد: وای، خدا مرگم بدهد. و بیدرنگ می دوید و زیر پرتو چراغی چشم خود را می فرسود تا پارگی این سفره ها را که همچون پوشش میز محرابی برایش مقدس بود رفو کند، یا پرده هایی را که از بزرگی بادبان کشتی سدکله ای را به یاد می آورد وصله زند، تا نمی دانم به چه چیز بزرگتر از خود، به خدایی یا به سفینه ای وفادار بماند. آه، تو البته به قدر یک صفحه کتاب به گردن من حق داری. از اولین سفرهایم که باز می گشتم تو را سوزن به دست تا زانو میان امواج سفید پارچه می دیدم و هر سال چهرهت اندکی چروکیده تر و موهایت سفید تر می شد و پیوسته به دست خود ملافه های بی چروک را برای خواب ما و سفره های بی درز را برای شام ها، این جشنهای پر نور و بلور ما تهیه می کردی. در مخزن ملافه به دیدنت می آمدم. پیش رویت می نشستم و از خطرهای مهلکی که برایم پیش می آمد برایت نقل می کردم تا به هیجانت آورم و چشم و گوشت را باز کنم و صفای خاطرت را تیره سازم. می گفتی که هیچ عوض نشدم و بچه که بودم نیز پیرهنهایم را پاره می کردم. وای، چه مصیبتی! بازانوهایی زخمی مثل همان شب به خانه می آمدم تا زخمهایم را ببندم. ولی نه، نه خانم جان، دیگر از ته باغ باز نمی گشتم. از آن سر دنیا می آمدم و بوی تیز تنهایی ها و آشوب تندبادهای شن و مهتابهای درخشان استوایی را با خود می آوردم. می گفتی البته پسر بچه ها می دوند، دست و پای خود را می شکنند و خیال می کنند پرزور شدند. ولی نه خانم جان، من دورتر از این پارک را هم دیدم. اگر می دانستی که این سایه ها چه ناچیزند و پیش شمزارها و سنگ های خارا و جنگل های وحشی و زمین های باطلاقی در نظر چه حقیر می آیند. اگر می دانستی که جاهایی هست که آدم ها همین که آدمی را دیدند بیدرنگ با تفنگ سینه اش را نشانه می گیرند. اگر می دانستی که بیابانهایی هست که آدم شبهای سرد بی بستر و بی رو انداز می خوابد. و تو می گفتی وای، چه حرف ها می زنی. ایمانش از ایمان یک خادمه کلیسا استوارتر بود و من دلم بر سرنوشت حقیری که او را کور و کر می داشت می سوخت. اما آن شب که در صحرا اوریان میان ریگزار و ستاره ها خوابیده بودم به او حق دادم. نمی دانم در من چه می گذرد. این گرانی مرا به زمین بسته، حال آنکه جاذبه مغناطیسی آن همه ستاره را بالای سر دارم. سنگینی دیگری مرا به خود می آورد. وزن خود را حس می کنم که مرا به سوی این همه چیزها باز می گرداند. رؤیاهای من از این تلماسه ها و این ماه و آنچه در پیرامون من است واقعی ترند. لطف شگفتانگیز خانه در آن نیست که ما را پناه می دهد و گرم می کند و بنایش از آن ماست، بلکه در آن است که این ذخیره خاطرات شیرین را کم کم در ما بر جا گذاشته است. در آن است که در اعماق دل ما این کوه تاریک را پدید می آورد که رؤیاها همچون آب چشمه از آن جاری می شوند. صفحه 70، فصل 5، واهه. آنقدر از بیابان برایتان گفتم که پیش از آن که باز به آن بپردازم دوست دارم واهه ای را توصیف کنم. واهه‌ای که تصویرش به خاطرم باز می‌آید در دل صحرا گم نشده است، اما اعجاز دیگر هواپیما آن است که ما را راست در دل اسرار فرو می‌برد. اگر زیست شناسی بودید و مورتپه انسانی را از پشت پنجره هواپیما بررسی می‌کردید، با قلبی خالی از شور می‌دیدید که این آبادی‌ها در دامن دشت، در محل برخورد راه‌هایی که ستاره‌وار به اطراف باز می‌شوند و همچون شریان‌هایی شیره کشتزارها را به آنها می‌رسانند جای گرفتند. اما عقربه‌ای بر صفحه فشارسنجی لرزشی کرده و آن کوپه سبز آن پایین ناگهان جهانی گشته و شما اسیر چمنی در پارکی به خواب رفته شده اید. دوری به فاصله نیست. دیوار یک باغ شهر خود ما ممکن است بیش از دیوار چین پرده رازها باشد و روح دخترکی در حصار سکوت او ایمنتر است تا واهه های صحرا در ورای ستبرای ریگزارها. توقف کوتاهی را در جایی در جهان برایتان نقل خواهم کرد. نزدیک کنکوردیا در آرژانتین بود، ولی ممکن بود که هر جای دیگری باشد. دامن اسرار همه جا گسترده است. در صحرایی فرود آمده بودم و هیچ نمی دانستم که یکی از قصه های پریان را به چشم خواهم دید. نه اتومبیل فورد کهنه‌ای که سوار آن بودم چیز شگفت‌انگیزی داشت و نه خانواده آرامی که مرا پذیرا شده بود. امشب به شما جا می دهیم. اما جاده پیچی خورد و انبوهه ای درخت در مهتاب پدید آمد و پشت درختان این خانه، و چه خانه شگفتانگیزی، کوتاه و ستبر، گفتی دژی کوچک. قلعه ای افسانه ای بود که همین که از آستانه‌اش می‌گذشتی پناهگاهی اطمینان بخش بود و به آرامش و ایمنی صومعه ای. آنگاه دو دختر نمایان شدند که مرا همچون دو داور گماشته بر دروازه شهری ممنوع با وقار برانداز کردند. آنکه کم سن‌تر بود اخمی کرد و با ترکه سبزی که در دست داشت چند بار بر زمین کوبید و چون به هم معرفی شدیم هر دو بی آنکه دهان بگشایند چالش جویانه و کنجکاو دستی دادند و رفتند. من خوشم آمده بود و مسحور هم شده بودم. اینها همه ساده بود و بی صدا و پنهانی، همچون آغاز یک رازگویی. پدر به سادگی گفت اینها آداب معاشرت نمی دانند. وارد شدیم. من علف شوخ چشمی را که در پاراگوئه از لای سنگ فرش شهر سربر می آورد دوست داشتم. گفتی از جانب جنگل وحشی ناپیدا اما بیدار به جاسوسی آمده تا ببیند آیا آدمها شهر را هنوز در تصرف دارند و آیا وقت آن نرسیده است که فرش سنگی شهر را اندکی بجنبانند و به هم ریزند. این ویرانگی را که جز نشان غنای بسیار نیست دوست می داشتم. اما اینجا شگفت زده ماندم، زیرا اینجا همه چیز ویران بود و چه دلچسب. همچون درختی کهنسال و پوشیده از گلسنگ که گذشت زمان قامتش را اندکی پرشکاف ساخته، همچون نیمکتی چوبین که دلدادگان چند نسل را نشیمن بوده، چوب دیوارها و چارچوب پنجره‌ها همه کهنه، درها همه ساییده، پایه‌های صندلی‌ها همه در رفته. اما هرچند که اینجا تمایلی به تعمیر نبود، در عوض همه چیز حکایت از اصرار بسیار در نظافت می‌کرد. همه چیز پاکیزه و واکس خورده و براق بود. اتاق پذیرایی که همچون چهره پرچروک پیرزنی ژرف می‌نمود، کیفیتی شگفت می‌یافت. ترک‌های دیوار و شکاف‌های سقف همه را به دیده تحسین می‌نگریستم، به ویژه کف پوش چوبین اتاق را که جایی فرو رفته و جای دیگر چون پلی نااستوار لغزان بود، اما همه جا صیقلی واکس خورده و جلا یافته. خانه عجیبی بود. هیچ نشانی از غفلت یا اهمال در آن دیده نمی‌شد، بلکه همه چیز حکایت از حرمت و دقت بسیار می‌کرد. بیگمان با گذشت هر سال چیزی بر فریبندگی آن، بر پیچیدگی سیمایش و بر شور جو دوستانش و نیز بر خطرهای سفر از اتاق پذیرایی به ناهارخوری افزوده می‌شد. مواظب باشید. سوراخی بود. هشدارم دادند که اگر در چنین سوراخی بیفتم شکستن پایم حتمی است. وجود این سوراخ گناه کسی نبود، کار گذشته زمان بود. این بی‌اعتنایی بسیار به هر پوزشی کیفیتی فاخر داشت. نمی گفتند می توانستیم این سوراخ ها همه را بگیریم، بی چیز نیستیم، ولی اما نمی گفتند هم ما این خانه را 30 ساله از شهرداری اجاره کرده ایم و تعمیراتش به عهده شهرداری است و هر دو لجاجت می کنیم. گرچه حقیقت داشت. از دادن توضیح بیزار بودند و این آسوده خیالی مرا مجذوب می کرد. حد اکثر می گفتند که هه هه این خانه کمی کهنه است. این کار را چنان آسان می گرفتند که گمان نمی کردم از این بابت هیچ غمگین باشند. می توانید تصور کنید که زمانی گروهی بنا و نجار و مبل ساز و گچکار آمده و وسایل کار کفرآمیز خود را در چنین کهنه سرایی پهن کرده باشند تا ظرف یک هفته خانه ای نو بسازند که دیگر بازش نشناسید و خود را در آن میهمان بپندارید. خانه ای خالی از اسرار، بی پستو و بی تلعی بر سر راه و بی سیاه چال. خلاصه یک جور سالن شهرداری. ناپدید شدن دختران در این خانه پرترفند بسیار طبیعی می نمود. جایی که اتاق پذیرایی حاوی گنجینه های انباری باشد، خود ببین که انبارها چه خواهند بود. خانه ای که بیگمان در هر گنجه ای را که نیم باز می کردی، بسته ها نامه زرد شده و دسته ها قبوز و اوراق نیاکان از آن بیرون می ریخت. خانه ای که در آن بیش از قفل کلید وجود داشت. و البته هیچ یک از اینها هیچ یک از آنها را باز نمی کرد. کلیدهایی سخت بی مصرف که عقل را حیران می داشت و خیال دخمه ها و درج های مدفون و سکه های طلا را به ذهن می آورد. بفرمایید سر میز. سر میز رفتیم. من این بوی کتابخانه های کهنه که به تمام عطرهای دنیا می ارزد و همچون بخور مقدس کلیسا همه جا گسترده بود می شنیدم و به ویژه بردن چراغ‌ها را به اتاق دیگر دوست می داشتم. چراغ‌هایی بسیار سنگین که از این اتاق به آن اتاق می کشندند و سایه های جنبان عجیب بر دیوارها می انداخت و یاد سالهای دیرین کودکیم را برایم زنده می کرد. با بلند کردن آنها گلدسته های نور و برگ‌های نخل سیاه سایه در حرکت می‌آمد و بعد همین که چراغ‌ها در جای خود قرار می‌یافتند، مناطق روشنی و در اطراف آنها ذخایر عظیم تاریکی از حرکت می‌افتاد که قرچ قرچ تخته‌های کف اتاق و دیوارها از درون آن به گوش می‌رسید. دو دختر جوان به همان رازگونگی و بی‌صدایی که ناپدید شده بودند از نو پدیدار گشتند. با وقار پشت میز نشستند. آنها بیگمان سگها و مرغهای خود را غذا داده بودند و پنجره هاشان را به روی شب روشن گشوده و در نسیم شب شیرینی عطر گیاهان را چشیده بودند.